ساعت 9:30 شب، حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به شما.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه دارن.
یهوه لیسه دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. برنامه شب‌های فرهنگ امشب با موضوع تبارشناسی و چرایی و ضرورت نقد در حوزه هنر و ادب تقدیم شما ادب دوستان میشه. از شما دعوت میکنیم صحبتهای آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی رو درباره این موضوع بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تأمل بسیار کوتاهی روی مسئله تبارشناسی یا معادل انگلیسی آن اتیمولوژی داشته باشم. بحث اتیمولوژی یا تبارشناسی بحثی است که به تاریخ واژه‌ها و مفاهیم می‌پردازه و نوعی ریشه یابی رو کشف اون لحظه نخستین جعل و وضع یک واژه رو در باب نخست مورد توجه قرار میده و در باب دوم یا ثانی بر روی تحول و تطور اون واژه در طول تاریخ حیات خودش تأمل و تحقیق جدی داره. به عبارتی تبارشناسی واژه ها یا اتیمولوژی واژه ها از یک سو اشاره به لحظه جعل و وضع و خلق اون واژه از برای مفهوم خاصی داره و البته در این عرصه منحصر نمیشه و محدود نمیشه، بلکه در قلمرو دوم یا ساحت دوم به تاریخ اون واژه هم نظر داره که ببینه در طول تاریخ این واژه چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته، که معمولا حوزه تحولات واژه ها یکی قلمرو بسته، یکی قلمرو قبضه، یکی قلمرو قلبه. یعنی گاهی در طول تاریخ واژه ها نسبت به مفهومشون دچار بست میشن، گاهی دچار قبض میشن و گاهی دچار قلب میشن. یعنی ممکنه شما مثلا یک مفهومی رو، یک واژه‌ای رو امروز وقتی به کار میبرید به یک محدوده خاصی اطلاق بشه، در حالی که مثلا 400 سال پیش به یک محدوده خیلی وسیع تری اطلاق میشده. خب اینجا میگیم قبض شده. یا مثلا ممکن هست که واژه‌ای در 800 سال پیش یا مثلا در یونان یک مقام کاملا قبض و بسته ای رو داشته، امروز بسیار فراختر به اون نگاه میشه. اینجا میگیم بست داشته در تاریخ تحول و تطور خودش. گاهی هم که اصلا دچار قلب میشند مفاهیم که این هم داستان خاص خودش شده. بنابراین اتیمولوژی یا تبارشناسی واژه ها هم به ساحت جعل و وضع واژه نظر داره و از این طریق حقیقتاً مفاهیم بسیار عالی گیری انسان میاد و از سوی دیگر تاریخ تطور و تحول واژه را بررسی میکنه. این نکته اول بود. نکته دوم این که خب حال اگر بر این بنیاد به ماجرا بنگریم، کلمه نقد در حوزه اتیمولوژی با استناد به در حقیقت تلفظ انگلیسی اون قابل ردیابی تاریخی است. این ردیابی رو در مفهوم نقد در خود ایران کمتر در بابش صحبت کردیم، البته من قطعا اشاره میکنم. اما اگر ما بگوییم که نقد در حوزه هنر و ادب معادل انگلیسیش کریتیک هست، از زاویه این واژه وقتی وارد جریان تبارشناسی و اتیمولوژی بشیم، اون وقت جای بحث داریم، جای بحث جدی هم داریم. بر این بنیاد این رو عرض بکنم که کلمه کریتیک ریشه در فعل یونانی کرانئین داره و این اصطلاح یک اصطلاح کشاورزی است. و البته جالبه بدانید یک بحث مستوفایی ما در تاریخ نمایش داریم، در تاریخ آیین‌ها داریم، که بسیاری از صورت‌های نمایشی در حقیقت تصویر آیین‌های اعتقادی انسان باستان و بسیاری از این آیین‌ها به ویژه در صورت نمایشی بیان مسائل مربوطه به کشاورزی است، چون عامل بقای انسان و حیات انسان محسوب می‌شده. این داستانی داره مفصل بگذرد. کلمه کریتیک هم یه جوری در حوزه کشاورزی جایگاه داشته و اون هنگامی بوده که در یونان باستان وقتی به زمان درو کردن گندم ها می رسیدن، گندم ها درو می شد و در یک جایی قرار داده می شد، خوشه های گندم، خب ضرورت تمیز کاه از گندم وجود داشت، جدایی کاه از گندم وجود داشت، منتظر باد می شدند، بعد این خوشه ها رو به هوا پرتاب می کردند، باد سبب می شد که گندمی که سنگین هست مستقیم بیاد پایین، کاه رو چون سبک بود باد با خودش می برد، می برد جلو. من قشنگ کودک بودم در روستای خودمون، قشنگ این رو به یاد میارم. و بعد از مدتی شما با دو ساحت روبرو بودید، گندم تمیز شده یه جدا شده یه منفک شده از کاه. این کرنه این بود، کریتیک یعنی این، کریتیک یعنی تمیز سره از ناسره، یعنی ارزیابی، یعنی قضاوت، یعنی جاجمنت، یعنی داوری کردن در باب دو اثر تا تشخیص بدید کدوم اثر خوبه، عالیه، یا به قول یونانی ها کانون. مثلا میدونید تو تاریخ نقاشی مدرسه آتنه رافائل کانونه، آثار فیدیاس کانونه، هر تمدنی برای خودش، مثلا توی نگارگری ما آثار بهزاد کانونه. کانون که خودش هم باز از لحاظ تبارشناسی تاریخ فوق‌العاده جذابی داره که بعد یه جورای قانون ابن سینا میشه که حالا اینو باید جای دیگری بحث کرد. ولی در این حوزه نقد در قلمرو به تبارشناسی اون، از یک طرف شما باد رو دارید که این قوت داره، این قدرت داره و کنش ناشی از این قوت و قدرت تمیز گندم از کاهه. منتقد هم اگر بخواهد در مقام نقد تشخیص بده اثر خوب رو از اثر بد، از برای نگهبانی و پاسبانی از ذات هنر و جوهر هنر، باید مثل باد اون قدرت اشرافی و اشراق که تسلط بر هر دو حوزه گندم و کاه و تمیز این هاست رو باید داشته باشه. و قطعا نتیجه کنش خالص او قضاوته، یعنی حتی اگر او قضاوت نکنه نتیجه همین تفکیک است، قضاوته در جان و بطن این ارزیابی وجود داره. خب این بعدها در تاریخ هنر و ادبیات به کار رفت به این معنا که ما در حوزه هنر و ادب که با آفرینش های هنری روبرو هستیم، یک جا قوانین طبیعت رو ما کشف میکنیم، اینجا نقد ما نداریم، اینجا در حقیقت با مقام کاشفیت و تبیین روبرو هستیم. نقد به معنی کریتیک به یک معنی دیگه داریم.
شما شنونده شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. در برنامه امشب دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره تبارشناسی و چرایی و ضرورت نقد در حوزه هنر و ادب برای ما صحبت می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم ادامه صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
اما در هنگامی که با آفرینش ها یا به تعبیر جناب ارسطو پایتیکه یا پایسیز قاعده ابداع روبرو هستم، چون میدانید فکر میکنم تو کتاب سماع طبیعیشه یا خود متافیزیکی که ارسطو میگه انسان سه ساحت داره، تئوری که نتیجهش اپیستمه است معرفت، پراتیکه که نتیجهش پولیتیک سیاست، پایتیکه ابداع که نتیجهش هنره تخنس. و وقت تفاوت جالبی که ایشون ذکر میکنه بین دوینگ و میکینگ، بین انجام دادن و ساختن. تو این قلم رو به ساختنها و ابداها و آفرینشها، خب ما اینجا نیازمند قضاوت و ارزیابی هستیم که کدام آفرینش هنری خوبه و کدام بده. کریتیک دقیقا به این معنا در طول تاریخ هنر غرب و شرق وجود داشت. البته بگذاریم که مثلا شخصی مثل کوماراسوامی سنتگرا میگه نقد دقیقا باز آفرینی مراحل تکوین یک اثر هنری است توسط ناظر، یعنی ناظر باید همون اثری که ما تو یوگا داریم توی هند در خلق اثر هنری رو بپیمایه تا بتونه جانمایهی که هنرمند در مقام احضار دریافته و اظهار کرده رو متوجه بشه. نقد رو یک نوع دریافت باطنی لایه های اثر یا کشف حقیقت اثر میدونه که اینجا دقیقا به معنای تعویله. جناب مولانا هم وقتی میگوید که بشنویده دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست، آن امر مکنونی رو اینجا اظهار داره میکنه، امر مستوری رو داره اینجا پدیدار میکنه، افشا میکنه. این معانی هم هست. به هر حال در طول تاریخ ادب و هنر نقد به این معنا به کار رفت که ما نیاز داریم آثار هنری و ادبی خوب رو از بد تشخیص بدیم، که عرض کردم تو این قلم رو قانون‌ها یا قانون در حقیقت به وجود اومد که اینو میشد معیار، میشد شاخص اصلی که بر بنیاد اونها آثار قضاوت و جاجمنت و داوری میشد. اما واقعیت قضیه اینه که در تمدن‌های مختلف یک، فرهنگ‌های مختلف یک، و دو در دوران‌های مختلف این واژه دچار قبض و بسط یا گاهی دچار قلب شده، یعنی به معنای ضد خودش، نه که ضد خودش، یک نقطه مقابل تبدیل شده. خب تو حوزه نقد هم ما داریم که در مواردی کلمه نقد مثل همین رویکرد مولانا یا سوامی، دقیقاً این نیست که شما بیایید سیره را از ناصره جدا کنید و بعد داوری کنید، نه، ورود به لایه‌های عمیق و باطنی اثره. یعنی اصلا دیگه اینجا مسئله قضاوت نیست، مسئله جاجمنت نیست، مسئله تمیز سیره از ناصره نیست، مسئله کشف بواطن یک اثر است. اصلا یک معنای کاملا دیگری داره. مثال‌هایی که زدم دقیقا همین رو داره بازگو میکنه. این رو شما هم در غرب دارید هم در شرق دارید، یعنی تحول مفهوم نقد در طول تاریخ تفکر انسان اتفاق افتاده، به قسمی که امروز ما 7-8 حوزه رو در قلمرو به نقد خدمتون عرض بکنم مورد توجه قرار میدیم. یعنی مفاهیمی مثل مثلا نقد به عنوان تبیین، کشف علتها. حالا این غیر از نقدها در حوزه های مختلف مثل نقد روانشناسی، نقد اسطوره‌ای، نقد تکوینی، اینا باز داستان های خاص خودش رو داره ها. ولی مثلا تجربه زیبایی شناسی هم امروز یکی از معانی نقده. این مسئله تحول مفهوم نقدها. یا اصلا یک مفهوم دیگر رو باز تو این قلم رو وارد بکنیم در فرهنگ فارسی. خب شما در حوزه اقتصاد هم این کلمه رو دارید، یعنی تو حوزه هنر و ادبیات به معنای کریتیکالش رو دارید، تو حوزه عرفان به معنای بازشناسی و بازیابی اول و ذات اثر رو دارید. بشنوید ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. تو حوزه اقتصاد هم نقد و نسیه رو دارید و اتفاقا ارتباط دارن. یعنی تصور نفرمایید نقد به معنای در نقطه مقابل نسیه هیچ ربطی با مفهوم نقد نداره. چرا؟ چون اگر شما نقد رو مثلا در حوزه فرهنگ ایرانی به ویژه بعد از مولانا نوعی بازشناسی ماهیت اولیه اثر بدانید، همون نقد هرمنوتیکی یا تعبیری، اون وقت نقد در جهان اقتصاد یک معنی در نسبت با این مفهوم نقد پیدا میکنه. خیلی ساده و روشن، شما در اقتصاد چه چیزی رو میگید نقده؟ هنگامی که ما به ازاء خارجی شی حاضر باشه، ظاهر باشه، ناظر باشه، وجود داشته باشه مقابل، این میشه نقد. یعنی اگر متاع این در حقیقت یا بهای این کالا، بهای این متاع نزدمون حاضر باشه میگه نقد، اگه نباشه میگیم نسیه. بنابراین اینجا با نوعی حضور روبرو هستید، با نوعی ظهور روبرو هستید. نقد به معنای عرفانیش هم دقیقا همینه، یعنی تمثیل سبب میشه داستان کنیزک و شاه و سبب میشه که امر مکنون انتزاعی مجرد در فرم هنری و ادبی حاضر بشه و شما یک امری که دور از ذهن و تجریدیه رو کاملا ادراک بکنید. اینجا نقش نقد اصلا ارزیابی نیست، قضاوت نیست، تمیز نیست، از طریق تمثیل بازیابی یک معنای مکنون هست که گفتم در مسئله اقتصاد یعنی ما به اضاحات عینی یا خارجی شی حاضر باشه، ظاهر باشه. اینا معانی مختلف نقده. یعنی شما نقد رو نمیتوانید در امروزه به ویژه ها، یعنی وقتی نگاه میکنید به تاریخ بسیار پرفراز و نشیبش، متوجه میشید که این چنان سیر تطور و تحولی رو پشت سر گذاشته که امروزه تقریبا به 7-8 مفهوم ما عنوان نقد رو میگیم. انواع نقد رو نمیگم ها، مثلا نقد همچنان اسطوره اینه که هست که نقد تکوینی یا ژنتیکی، اصلا اینو نمیگم. نه، خود مفهوم لایه‌های مختلف و فضاهای مختلفی رو داره پوشش میده. که انسان تصور میکرد که مثلا تجربه زیبایی شناسی یک شخص از یک اثر هنری نقد اون شخص نسبت به اثر هنری قلم دار بشه. که مثلا این مسئله در تاریخ وجود داشت که نقد یک اثر هنری معادل باز آفرینی مجدد اون اثر توسط منتقد قلم داد بشه، که نقطه مقابل مرگ مؤلف رول مارته، مگر اینکه از این زاویه ببینیم که بگوییم حالا توسط مؤلف دیگری آفریده می شود و اون منتقده. یعنی اگر یک منتقد مسلط بیاد با کشف لایه‌های باطنی اثر اون اثر رو در مقابل دیدگان قرار بده، به نحوی او رو مؤثر و متخلق در خلق مجدد اثر میدانن. اینا همه بیانگر اینه که ما با یک مفهوم فوق‌العاده گسترده، وسیع و پهناور روبرو هستیم. یک نکته دیگرم اینجا تو مسئله تحول و تطور تبارشناسانه نقل عرض بکنم، اون که مثلا در فرهنگ ایرانی بعد از نهضت ترجمه وقتی این کلمه به کار میره به نحوی مثلا نقد و شعر قدامه، قدامت ابن جعفر، یا آثار جاهز یا ابن قتیبه دینی، ولی که من توی مقاله مفصل این مفهوم سنتی نقد رو بررسی کردم چند سال پیش در همین فرهنگست، اونجا ما با مفهوم یونانی مسئله روبرو هستیم در حوزه هنر و ادب به ویژه ادبیات. اونجا مثلا قدامه و جاهز و ابن قتیبه و اینا بیشتر تو این قلم رو به ادبیات بحث کردن. یک سری معیارها رو مثلا قدامه تعریف میکنه، بعد اشعار رو برمیداره با اون معیارها میسنجه، اگر منطبق بود نمره مثبت میده، منفی بود اون رو بد میدونه، اون رو رد میکنه و قبیح میشماره اون رو. اما مثلا شما وقتی کلمه نقد رو در نزد مولانا میبینید، در گلستان هنر قاضی احمد منشی میبینید، اصلا داستان متفاوت میشه. اینجا نقد کشف همون لایه‌های باطنی یا به نحوی رسیدن به اون معیارها میشه. حالا به هر حال فرصت ایجاب نمی‌کنه که من کل تاریخ تحول مفهوم نقد رو به ویژه در کشور خودمون برای شما بازگو بکنم، فقط اشاره کردم که در این قلمرو چنین مباحث جدی داریم.
شب خوش و آرامی رو برای شما دوستداران شعر و ادب فارسی آرزو می‌کنیم. از اینکه با شبکه فرهنگ همراه هستید از شما سپاسگزاریم. در ادامه آخرین بخش از صحبت‌های آقای دکتر حسن بلخاری رو بشنوید درباره موضوع تبارشناسی و چرایی و ضرورت نقد در حوزه هنر و ادب.
یک نکته کوتاه هم بگم و بحثم رو خاتمه بدم و اون این که چرا به نقد نیاز داریم و چرا تاریخ در حقیقت هنر و ادب مطلقا بی نیاز از نقد نیست و تکرار میکنم به شدت بهش نیاز داریم. من در درس هایی که برای بچه ها دور دکتری دارم در پژوهش هنر یه بحث مبادی دارم رو مطالعات نظری هنر یا مبادی مطالعات نظری هنر و سه قلم رو به بنیادین این مطالعات رو، یکی فلسفه و زیبایی شناسی میدونم، یکی تاریخ هنر میدونم، یکی نقد و تعبیل و ادراک میدونم. نقد و تعبیل و ادراک اثر اهمیتش کمتر از خلق اثر نیست. اصلا میدانید که در پروسه آفرینش هنری آخرین مرحله خلق یک اثر هنگامی نیست که نقاش قلم رو میذاره زمین، هنگامی است که به نظر ناظر در میاد. در تفکر جدید ناظر جزء اثر محسوب میشه و این رو ما حالا بحث بسیار بلندش رو تو جامعه شناسی هنر داریم. میخوام این نکته رو عرض بکنم که حقیقتا امروز این مسئله به صورت جدی در محافل دانشگاهی و آکادمیک پذیرفته شده که نقد اثر با تمامی ابعادی که این مفهوم داره که یک بخشش همون نقد هرمنوتیکی یا تعبیلی هست، جزء ضروری و ذاتی آثار هنری یا تاریخ هنری یا حالا چرا اینا رو بگیم فیلد هنره، میدان هنره. و جمع‌بندی من اینه که به دو دلیل، یکی به دلیل ارزیابی، یکی به دلیل و از طریق این ارزیابی کشف اون جوهری که خدمتتون عرض بکنم در اثر وجود داره، که البته این دومی میشه ارزیابی رو من بگم، این دوتا خیلی به هم وابسته است. اولی رو بگم، در مقام ارزیابی شما وقتی که قضاوت میکنید آثار خوب از آثار بد جدا میشه، دارید از جوهر هنر صیانت میکنید. میدونید هنر در ذات خودش نمیتونه اجازه بده هر سارق هنری، هر خدمتتون عرض بکنم دزدی، در این قلم رو نام هنرمند رو بر خودش بنهه و آلوده بکنه فضا رو، مناقشه ایجاد کنه در مفاهیم جوهری هنر. نقد پاسبان اثر است، نقد نگاهبان جوهر و ماهیت آثار و متون ادبی است، آثار هنری و متون ادبی است. اون ارزیابی و قضاوت و جاجمن، اون کریتیکی در یونان گفتم که تمیز سر از ناسر است، در حقیقت داره این جوهرشناسی رو هم در میان ما، گوهرشناسی هم داره رواج میده. آثار خوب و بزرگ اون وقت صدرنشین میشن، آثاری که در این قلم رو سابق عنوان هنرن به حاشیه رانده میشن. پس یکی از علل اصلی نیاز بنیادی ما به نقد آن است که از جوهر هنر حفاظت کنیم، از ماهیت و ذات هنر. تعبیر نیچه، ما هنر را داریم تا واقعیت ها ما را خفه نکنه. ما به این نگهبانی و نگاهبانی از جان و ذات و جوهر هنر به شدت محتاجیم، نیاز داریم و نه یکی از برجسته ترین ابزار این حفاظت، این نگهبانی است. و دوم کشف، نمیدونم دوستان بیاد میارن یا نه، من چیز در حدود 50 فیلم رو در تلویزیون ایران نقد کردم، تو سینما 1، تو سینما 4، تو سینما ماورا، ظرف چند سالا، مثل مسیر سبز و چه و چه و چه، بهار، تابستان، پاییز، زمستان و باز بهار، کارگردان کره. خب بیشتر اونجا من روی کردم روی کرده کشفی بود، این کشف لایه‌هایی که در اثر وجود داره و اتفاقا این کمک میکرد به مخاطب که لایه‌های باطنی اثر رو ادراک بکنه. و بعد بازتاب‌هایی که من در جامعه حتی از سوی مردمی که اصطلاحاً میگیم عامه میدیدم فوق‌العاده بود، که شما اجازه میدید اینجوری ما اثر رو با تأمل بنگریم و خودمون گاهی لایه‌ها رو کشف کنیم. نقد در مقام ارزیابی، در مقام قضاوت نگاهبانی میکند از جوهر اثر هنری و ادبی، و دوم به ما اجازه میده به لایه‌های باطنی اثر نفوذ کنیم، چون آثار هنری و ادبی محصول عالم خیالن. خیال یکی از مهمترین وجوهاتش رمز پردازی است، بیان نمادینه، مثل علم نیست که صاف و مستقیم و روشن در قالب قوانین بگی، که اصلا کار خیال در برزخ میان امر معقول و محسوس همین نماد پردازی هاست، همین رمز پردازی هاست. هم این رموز نیازه به در حقیقت ادراک دارن، نیاز به کشف دارن، و منطقه چقدر میتونه نقش داشته باشه تو این قدر. سعی کردم در این مجلس هم از تبارشناسی بگویم، هم از تحول مفهوم نقد بگویم، و هم در این حال ضرورت و ایجاب بنیادین نقد رو در حوزه هنر و ادب خدمتون ارائه کرده باشم. یقین دارم و شما هم یقین دارید که اینا فقط تیتر بود که من بیان کردم، شرح ماجرا بسیار افزونتر و تفصیلی‌تر هست نسبت به اون چه که عرض کردم. از اینکه به این بحث توجه کردید سپاسگزارم.
به پایان برنامه شبهای فرهنگ رسیدیم. از شما بی نهایت سپاسگزاریم که این برنامه رو شنیدید. امیدوارم برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بخیر، خدایا رو نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در دقایق پایانی بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ به سر می‌بریم. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگ پخش سهیلا رضایی، شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب خوش و خداحافظ.